أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. جلسه گذشته ما بحث شرح مباحث مصباح رو داشتیم. در مبحث سالک باید چگونه باشد، با چند فراز بحثمون تمام شد که مناسب دیدم که قبل از اینکه از این فرازهای مربوط به درس آموزی از نحوه شاگردی کردن حضرت موسی نزد حضرت خضر علیهم السلام بگذاریم، یه مروری ولو اجمالی به آموزه‌های عرفانی و معنوی رو که می شود از تأویل این آیات دریافت کرد داشته باشیم. ماجرای این ملاقات در سوره کهف آمده که 18 سوره قرآن کریمه. این سوره در اواخر جزء 15 و اوائل جزء 16 قرآن کریم قرار گرفت. داستان‌های بسیار پر رمز و راز عارفانه‌ای در این سوره آمده که یکی از اون داستان‌ها همین ماجرای ملاقات حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام. آیاتی که در بردارنده این ملاقات از آیه 60 این سوره شروع میشه تا آیه 82 که دیگه از آیه 83 وارد یه داستان بسیار رمزآلود دیگه میشه که ماجرای ذوالقرنین است. بنابراین در تعداد بسیار اندکی از آیات نکته های بسیار عظیمی رو قرآن کریم مطرح کرده. صورت ظاهری ماجرا این است که بنا به اون چیزی که در روایات آمده است، وقتی که الواح به حضرت موسی کلیم نازل شد و اون تابوت هم در اختیار او قرار گرفت که در واقع اون امانات در او قرار داشت، موسی این خطور به ذهنش کرد که دیگه امروز در همه عالم کسی داناتر از من نیست. حالا به اونهای مختلف روایات اشاره کردن. بعد از دریافت این الواح در بین مردم حاضر شد و سوال‌هایی از موسی پرسیدند و بعد گویا یک فردی اونجا مطرح کرد که این موسی امروز دیگه در عالم از شما داناتر کسی نیست و حضرت موسی انکار نکرد، نفی نکرد. همین سکوت تأیید‌آمیزش به هر حال مسئله‌ای بود که به شدت حضرت موسی را در معرض خطر قرار داد. روایات میگه که خدای متعال به ملائکه امر کرد، خصوصا به جبرئیل علیه السلام، که دریابید موسی رو که در معرض هلاک قرار داره. که اشاره کردیم عجب دشمن بزرگ مؤمن است و از هر گناهی در دور ساختن مؤمن از خدای متعال مؤثرتر و مخربتره. خب جبرئیل نزد موسی کلیم علیه السلام آمد و از جانب خدا پیام آورد که شخصی عالم پرستو در محل تلاقی دو دریا مجمع البحرین قرار داره، خدای متعال مأموریت داده به تو که بری و با این فرد ملاقات کنی و از علم او بیاموزی تا به رشد بیشتری نائل بشی. خب حضرت موسی علیه السلام هم با اون شایستگی عظیمی که در وجودش بود متواضعانه و با تسلیم مطلق پذیرای این امر الهی شد، بدون اینکه اندکی برش گران بیاد که حالا من دوباره باید برم نزد کسی گویا شاگردی بکنم. همراه شخصی که بعد از او وصی او شد، یوشع ابن نون، به راه افتادند سفر دریایی رو در پیش گرفتن برای اینکه به این مجمع البحرین برسن. و قرآن کریم ماجرا رو درست با همین آیات شروع کرد که و اذ قال موسی لفتاه لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. حالا اینکه این مجمع البحرین از نظر مشخصات جغرافیایی کجاست، باز نظرهای مختلفی وجود داره بین مفسرین، ولی در محتوای ماجرا نقشی نداره اون بحث، خصوصا وقتی که وارد تعبیرات عرفانی میشیم خواهید دید. حالا این حال حرکت کردن با هم، سوار به هر حال مرکب دریایی شدن و عبور کردن از مجمع البحرین. و در اون نقطه اتفاقا یه پیرمرد کهنسالی رو دیدن که حالا باز به نقل هایی که در روایات وجود داره یا دراز کشیده بود، خوابیده بود و روپوشی هم به روش انداخته بود که کوتاه بود، تمام قد او رو نمی پوشن، یا این که نشسته بود بر اساتی که زده، حالا دو جور نقل شد. اما تصور نمی کردن که اون کسی که موسی مأموریت داره از او درس رشد و کمال بیاموزه، این پیر مرد آفتاب سوخته در واقع در یک صحرا و بیابانی باشه. این رو هم بدانیم که اولیاء خدا حتما توی ظاهر از پیش تعریف شده در ذهن ما نباید جلوه بکنن. خدا میدانه در چهره های متنوعی هستن اولیاء خدا، همونطور که حدیثی رو قبلا برای عزیزان خوندیم که یکی از چیزهایی که خدای متعال مخفی کرده، اولیاء خودشه که در بین خلق مخفیشون کرده. نه قیافه ثابتی، نه سن و سال ثابتی، نه پوشش معینی، هیچ کدومش از پیش تعریف شده نیست که آدم بره دنبال اون قیافه بکرده، تو اون سن و سال جستجو کنه. نه، این هم حدس نزدن که اون رجل الهی همین آدمه،
بذارت شدن.
منتها یه توقفی اونجا داشتن، حضرت موسی به نماز مشغول شد، باز بنابرای اونجا که تو روایات آمده، هنگامی که حضرت موسی مشغول نماز بود، یوشع بن نون سبدی رو که درش به هر حال طعامی فراهم کرده بود برای استفادهشون، این رو آورد که ماهی رو، ماهی که ماهی شوری بود برای پختن آماده، این ماهی رو آورد در دسترس قرار داد. حالا به چه صورتی آمد این حادثه، حالا این ماهی رو در اون آب شست در اون نقطه مجمع البحرین، یا اینکه مثلا آبی پاشیده شد به این ماهی، به گونه‌های مختلفی نقل شده، یک بار این ماهی زنده شد و پرید توی دریا و راه خودش رو در پیش کرد. منتها ظاهراً فراموش کرد این ماجرا رو به حضرت موسی اطلاع بده بعد از اینکه نمازش تمام شد. لذا با هم به راه افتادن. بعد از این مقداری که راه رفتن، حضرت موسی به یوشع فرمود که از این سفر دیگه من خیلی خسته شدم، غذای ما رو بیار که تناول کنیم. یوشع یاد اون ماجرا افتاد و گفت که من فراموش کردم خدمت شما بگم، داستان اینجوری شد، اون ماهی مرده شور که آماده پختن بود، این به دریا افتاد و زنده شد و گریخت. حضرت موسی فرمود چرا این ماجرا رو به من نگفتی؟ این علامتی بود که جبرئیل به من داده بود که مجمع البحرین جایی است که این اتفاق خواهد افتاد، برگردید. درست همون مسیر رو که اومده بودن برگشتن تا به اون نقطه رسیدند و به این انسان بزرگ الهی که حالا در روایات نام او آمده، در قرآن نیست، به نام خضر علیه السلام به او رسیدند. حالا از اینجای ماجرا به بعد رو آیات قرآن ظاهرش اینجوریست که دیگه یوشع بن نون برمیگرده، همراه حضرت موسی نیست، گرچه حالا تو بعضی از روایات شاید بشه اشاراتی را هم پیدا کرد که مثلا یوشع هم با اونها بوده، منتها چون شخصیت مستقل و علاهده از حضرت موسی نداره، لذا آیات به حضور او اشاره نمی کنه و فعلها به صورت تثنیه آمده که دو نفر رو مد نظر داره که یکی موسی و یکی خضر. حالا ای حال وقتی به حضور خضر میرسه ابراز ادب و کوچکی میکنه موسی با اینکه پیامبر اولوالعزم خداست و با اون عظمت مقامی که داره، اما ابراز کوچکی میکنه و سوال میکنه، میگه آیا اجازه میدی که من تابع تو بشم، پیرو تو بشم، دنبال رو تو بشم، تا از اون علمی که خدای متعال به تو موهبت کرده بهره ای نصیب من هم بشه و به رشد برسم. حضرت خضر علیه السلام ابتدا نمیپذیره او رو، البته با لحن خیلی لطیفی، همونطور که موسی با ادب کامل نمیاد به عنوان حالا پیغمبر اولوالعزم دستور بده به خضر، با اون حالت کوچکی هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، با اون ادب و کوچکی ابراز تمایل میکنه برای پیروی. حضرت خضر هم متقابلا خیلی با لطافت و ادب پاسخ میده به او، پاسخ منفی به او نمیده به صراحت، بلکه پاسخ میده که تو طاقت همراهی با من رو نداری و نمیتونی صبر کنی، چرا که حقایقی در اختیار من قرار داره که اونها در اختیارتون نیست و طاقت بر اونها رو نداری، چون به اون حقایق آگاه نیستی، اون چه من میکنم برات قابل هضم نخواهد بود. هم به نحوی صبر نکردن او رو توجیه میکنه حضرت خضر و میگه کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، طبیعیه که آدم وقتی نسبت به چیزی اسرار رموزش آگاهی نداشته باشه تحمل او رو نخواهد داشت. و با نفی ابد هم میگه انک لن تستطیع معی صبرا، هرگز چنین استطاعت و توانایی نداری. اما موسی کلیم بهش بر نمیخوره، ناراحت نمیشه، رنجیده نمیشه، مایوس نمیشه که برگرده، بلکه التماس گونه میگه که انشاءالله من رو صابر خواهی یافت و من از فرمان تو سرکشی نخواهم کرد ای خضر. خب اینجا اولا انشاءاللهی که گفت خیلی ادب بود، یعنی نگفت که نخیر من صابرم، صبر میکنم. خب انشاءالله، یعنی اگه خدا مشیتش تعلق بگیره و توفیق صبر رو بده، یعنی باز منیتی نشون نداد حضرت موسی و تعهد سپرد که اگر خدا کمک کنه من سرکشی نخواهم کرد از فرمان. حالا صورت ظاهر ماجرا رو دارم میگم تا بعد برمیگردیم مرور میکنیم روی آموزه های عرفانیش. حضرت خضر در واقع مشروط پذیرفت، فرمود بنابراین اگر میخوایی پیروی من بکنی و تابع من بشی از چیزی سوال نکن تا اینکه خود من شروع کنم راجع به اون مسئله با تو صحبت کردن و توضیح دادن. و با این شرط پذیرفت که موسی تابع و پیرو حضرت خضر بشه در این سفر. حرکت کردن و بالاخره سوار کشتی شدن. تو روایات هست که اون کشتی اتفاقا مسافرم کامل زده بود، پر بود، ولی وقتی این سه نفر رسیدن، یعنی خضر و موسی و یوشع، اونها به خاطر احترامی که برای این سه رجل الهی قائل بودن گفتن اینا آدم های بزرگوار و خوبی هست، ولو جا نداریم تو کشتی ولی اینا رو سوار میکنیم، یعنی یه لطفی کردن در حق اینا. در میانه های دریا یک بار خضر شروع کرد کشتی رو سوراخ کردن و خراب کرد. حضرت موسی اون موازین الهی و آموزه هایی که مکلف به اونها بود، چون موسی شریعت الهی بر اون نازل شده و مأمور به شریعته، خب دید این کاری که داره انجام میشه خلاف شرعه، بدون اذن صاحب این کشتی به این انبال داره ضرر میرسونه خضر، این از یک سو، و از سوی دیگر این کشتی هم در معرض غرق قرار میگیره و مسافران این کشتی چه بسا غرق بشن. لذا به شدت براشفته شد و گفت که کشتی رو داری میشه کافی و سوراخ میکنی برای اینکه اهل این کشتی رو غرق کنی؟ کار بسیار ناپسندی داری میکنی ای خضر. خیلی براشفته شد. حضرت موسی هم خیلی غیرتی بوده، تو داستانهای دیگه هم دیدید دیگه، اون داستان رویارویی با اون قبطی دیدید، وقتی اون قبطی و سبطی با هم دعواشون شده بود و اون پیرو فرعون داشت این چیه موسی رو میکشت، وقتی حضرت موسی رفت به دفاع از اون شیعه خودش، با یک مشت اون قبطیه رو زد کشت به انداخ. خیلی قیور و قوی بود. علی حال اینجا به غیرتش برخورد و به غیرت دینیش و اعتراض کرد که این چه کاریه داری میکنی. حضرت خز فرمود که علم اقول نکلم تستطیع معی صبر را بد، نگفتم تو طاقت همراهی با من رو نداری، صبر بودن با من رو نداری. یه فرقی بین این تذکر و تذکر نوبت بعد هست و اون اینه که این لکه رو نیاورده این بار. اینجا فرمود علم اقول نکلم تستطیع معی صبر را، نگفتم که تو طاقت و استطاعت صبر و تحمل بودن با من رو نداری. اما تو بار دوم لکه هم آورد، به تو نگفتم، یعنی بار دوم تذکر شدیدتر. بار اول با لطافت تذکر داد. حضرت موسی هم در واقع عذر فراموشی رو مطرح کرد، گفت لا تؤاخذنی بما نسیت، در رابطه با اون چیزی که من دچار فراموشی شدم من رو مورد مؤاخذه قرار نده، ولا ترهقنی من امری عسرا، و من رو به دشواری ننداز، با من برخورد سختی نکن. خب پس به خضر این یک بار رو گذشت کرد. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما، عبور کردن باز یه مقدار دیگری رفتن تا به یه پسر بچه‌ای برخورد کردن. حالا با روایاتی که در اطراف این آیات هست، گروهی بچه ها داشتن بازی میکردن، یه پسر بچه خیلی زیبا، خیلی تو روایات هست چهرش مثل ماه بود، نمیدونم دو تا گوشواره بسیار زیبایی به گوشهای او آویزان بود و خیلی جذاب و زیبا. این پسر بچه رو گرفت و کشت. حالا به شکلهای مختلف گفتن ضربه ای به سرش زد یا نمیدونم سرش رو از بدنش جدا کرد، هر جوری بود که کشتش. حضرت موسی که این صحنه رو دید به شدت براش افتاد، یه آدم بیگناه، اونم طفل معصوم، بدون اینکه یه آدم مرتکب جنایتی شده باشه زدی کشتیش؟ قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس؟ لقد جئت شیئا نکرا، کار منکر بسیار عظیمی مرتکب شدی ای موسی. حالا تو بعضی از روایات هست که حتی یقه خضر رو گرفت، خضر رو زد زمین، اینقدر غیور بود و غیرتی روی جنبه های شریعتی. حضرت خضرم این بار دیگه تذکر تندتر بشت، گفت علم اقول لک انک لم تستطیع معی صبرا، بهت نگفتم که تو طاقت نداری که با من همراه باشی، صبر در واقع بر بودن همراه من رو نداری. حضرت موسی این بار دیگه نمیتونست بگه فراموش کردم که، ها توجیهی نداشت، واقعا برخلاف قولش عمل کرد. این بود که دچار شرمندگی و حیا شد. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحب، گفت اگه یه دفعه دیگه من از تو سوال کردم که چرا یه همچین کاری انجام دادی، دیگه بعد از او اجازه همراهی و مصاحبت به من نده. قد بلغت من لدنی عذرا، در اون صورت دیگه واقعا هیچ بهانه‌ای من ندارم برای اینکه بخوام بگم ادامه بدی، اجازه همراهی دادم. خب با این چیزی که خود موسی از سر حیا و شرم گفت که توی روایات خود پیامبر از ائمه داریم، فرمودن که موسی خیلی آدم با حیایی هم بود، شرمگینی بود، و از سر حیا چنین در واقع چیزی گفت. خود خضر هم چه شرطی نگذاشت، و اگر موسی خودش نگفته بود این رو، اجازه پیدا میکرد بیشتر همراهی کنه با خضر و خیلی چیزهای بیشتری رو هم ببینه، اما خودش این شرط رو گذاشت از سر شرط. خب خضر رو هم پذیرفت، ادامه دادن راهشون رو. فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریه استطعما اهلها فأبوا أن يضيفوهما، رسیدن به یه اهل یک آبادی، یک شهر، یک دیاری و گرسنه بودن، طلب طعام کردن از اهل اینجا. اما مردم این سرزمین که حالا توی روایات آمده که این شهر ناصریه بوده، نصارا که به اصحاب از مسیح میگن به خاطر اینکه از اهل این قریه بودن. مردم ناصری اصلا سنت و رسمشون این نبود که از کسی پذیرایی کنن یا چیز مثلا طعام مجانی به کسی بدن، لذا ابا کردن که اینها رو میهمان کنن به یه غذایی طعامی. خب در همین جا این دو یه دیواری رو دیدن، فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض، یه دیواری رو دیدن که دیگه داشت میریخت، میخواست بریزه، فرو بریزه. فاقامهم، حضرت خضر بلند شد و دیوار رو صافش کرد و حالا تعمیرش کرد که دیوار فرو نریزه. حالا یا با تعمیر بنایی یا با دست ولایتی دست گذاشت و دیوار رو صاف کرد و بشکوک به ایسال جورای مختلف تو روایات هست. حضرت موسی قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا، اگرم میخواستی کارگری کنی کار بکنی، ما با یه مزدی میگرفتی که با اون پوله ما بتونیم غذای تهیه کنیم بخوریم از این گرسنگی بیرون بیاد. این رو که گفت خضر به موسی گفت هادا فراق و بینی و بینه، اینجا دیگه نقطه جدایی و فراق و بین من و توه. بعد گفت که سعونبه او که به تعبیل ما لم تستطع علیه صبرا، حالا به زودی من تعبیل اون چه که تو توانایی صبر بر او رو نداشتی تو رو از تعبیل او با خبر میکنم، میگم که راز کارهایی که کردیم چی. تعبیل اون باطنه، اون پشت پرده ظاهره. زاراجه به خود قرآن هم امام باقر علیه السلام ظاهرن فرمود زهره تنزیله و بطنه تعبیله، ظاهر قرآن تنزیل قرآنه و باطن قرآن تعبیل قرآن. بعد شروع کرد یکی یکی. اما السفینه، اون کشتی، فکانت لمساکینه یعملون فی البحر، این کشتی مال افراد مسکین و تهیدستی بود، این کشتی در دریا کار میکرد، از درآمدشون مساکین زندگیشون میگذشت. فأردت عن عیبها، من اراده کردم که اون کشتی رو معیوب کنم. چرا؟ و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا، پشت اینها، پشت سر اینها، آن سوی دیگر یک، یا دنبال این کشتی یک ملکی، یک پادشاه و فرمان روایی بود که هر کشتی ای رو غصب میکرد، هر کشتی به درد خور و سالمی رو غصب میکرد، و من به این خاطر این کشتی رو معیوب کردم که اینا که میان ببینن کشتی معیوبه، کشتی رو نگیرن و بمانه این بتونن اون مساکین در آینده هم زندگیشون رو از درآمد این بگذرن. و اما الغلامو فکان ابواه مؤمنین، اما اون پسر بچه‌ای که کشتم پدر و مادرش دو نفر مؤمن بودن. فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، ما ترسیدیم که این بچه پدر و مادرش رو به طغیان و کفر بکشانه. نه تنها خودش کافره، حالا تو بعضی از روایات داریم که حالا بچه هم نبوده، یه جوانی بوده، نه تنها خودش کافره بلکه پدر و مادر رو هم کم کم به سمت کفر بکشون و طغیان. فأردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما، و ما، من و خدا اراده کردیم که پروردگار این پدر و مادر تبدیل کند برای اونها این بچه رو با یک بچه و فرزند دیگری که هم بسیار پاکتر و نیکوتر و هم بسیار با عاطفه‌تر و مهربانتر نسبت به پدر و مادرش. اینم داستان این که چرا اون بچه رو کشتن. حالا تو بعضی از روایات داریم که اون بچه‌ای که بعداً خدا نصیب این پدر و مادر کرد 70 پیامبر از نسل او مبعوث شده. روایتی رو دیدم جالب بود، یکی از اصحاب امام صادق ظاهراً علیه السلام، خدا بهش دختری داده بود، خدمت حضرت رسید، حضرت دیدن که خدا اوقاتش تلخه، فرمودن چیه، برای چی اوقات تلخه؟ بعد همین ماجرا رو نقل کردن، فرمودن او بچه‌ای که خضر کشتش پسر بود و اون بچه‌ای که بهتر بود برای این پدر و مادر خیرن منه زکاتن و اقرب رحما بود، این دختر بود و خدا از نسل اون دختر 70 پیامبر مبعوث کرد. برای چی؟ به خاطر اینکه خدا به دختر داده دلخوری ناراحت. پس حکمت این که اون بچه رو هم کشتیم این بود. حتی داریم تو روایات که وقتی این بچه رو کشت موسی اعتراض کرد، خضر لباس این بچه رو زد کنار و مهری روی کتف او بود که مهر کفر بود، نوشته بود این کافره و نشونش داد که این کافره. حالا این مهر یا تکوینن بر او خورده بود یا خودش اصلا این بچه اهل کفر بود و مثل این جوانایی که امروز میدن خالکوبی میکنن بدنشون رو، علامت نمیدونم گروه های شیطان پرستا و امثالی حرفا رو بدنشون خالکوبی میکنن، او هم یه همچی کاری کرده بود. حالا ای حال نشون داد که این کافر بود و این نگرانی هم بود که پدر و مادرش رو هم به خاطر اینکه بچه خیلی بچه قشنگ و دوست داشتنی و جذابی بود، به خاطر شدت علاقه که به این بچه داشتن، خطر اینکه پدر و مادر رو هم بلغزونه وجود داشت. سومی هم و عمل جدار و فکان لغلامین یتیمین فی المدینه، اون دیوار دوتا پسر بچه یتیمی بودن در اون شهر و کان تحت او کنز لهما، زیر اون دیوار یه گنجی بود متعلق به اون دو بچه. و کان ابوهما صالحا، پدر اونها پدر اون دو شخص صالحی بود. حالا تو بعضی از روایات داریم که این پدر مستقیم اونها نبوده، مثلا جد هفتم اینها بوده یا جد دهم اینها بوده. تو بعضی از روایات میگه 700 سال قبل از اینها زندگی میکرده، تو بعضی از روایات داریم 1000 سال قبل از این دو تا بچه زندگی میکرده. و دعای خیر او و صلاحیت و خوبی اون پدر بعد از 700 سال یا 1000 سال یا 7 نسل یا 10 نسل آثار خیرش به این بچه ها رسید. تو روایات بر اساس همینم توصیه کردن که مراقب باشید خیرات شما به نسل های آیندتون هم خواهد رسید، نه تنها خودتون بهره مند میشید. فرادر ابوکن یبلغ اشده هما و یستخرج کنزه هما رحمتا من ربک، پروردگار تو اراده کرد که این دو پسر بچه یتیم بزرگ بشن و خودشون گنج خودشون رو استخراج کنن از رهگذر رحمت پروردگار. بعد هم خضر به موسی گفت که و ما فعلته عن امری، این کاری که تو دیدی، این سه چشمه‌ای که تو دیدی، هیچ کدوم رو من از سر خود انجام ندادم، با سلیقه شخصیم انجام ندادم، مأموریت الهی داشتم، خدا به من امر کرده بود که این کار رو بکنم. ذالک تعبیل ما لم تستع علیه صبرا، و این تعبیل اون چیزی بود که تو طاقت صبر بر اونها رو نداشتی. این صورت ظاهر ماجرای حضرت موسی و حضرت خضر علیه السلام. خوب یه صلواتی ختم می‌فرمایید. اللهم صل علی محمد. محمد. عجل فعجل.